وجهين، أحدهما عدم جواز اليمين وإمكان اليمين ضد منكر ولا للمدعي بعد نكول المنكر إذا لم يكن المدعي جازما في الدعوة، وثانيا بأن المتفاهم العرفي والمتبادر إلى الأذهان من إطلاق لفظ الدعوة الجزم، يعني القول الجازم، ووافقه في الجواهر، ونقل يعني استدل بما استدل به الشهيد، وزاد في الاستدلال وعدم الصدق العرفي، يعني صدق عنوان الدعوة على القول غير الجازم. ولكن خالف أستاذ المحقق الأول ابن نما بعدما جاء هذا التعليل والإشارة إلى اعتبار الجزم في الدعوة في متن الشرايع، نقل في الجواهر عن ابن نما أستاذ المحقق فأنه قال بعدم اعتبار الجزم في الدعوة في خصوص دعوة التهمة. دعوة التهمة يعني اتهام المدعي المدعى علي بسرقة أو غيبة أو نحو ذلك بلفظ أتبهم أن فلانا سرق أو غصب أو فعل فلانا، هذا هو مقصود الفقهاء في المقام بدعوة التهمة. ففصل ابن نما بين دعوة التهمة وبين سائر الدعاوي بعدم اعتبار الجزم في دعوة التهمة، ويدل على مدعاه بعض النصوص سيأتي بيانها هذه النصوص. ولكن أشكل في المسالك على اعتبار الجزم في الدعوة، واستدل لهذا الإشكال بثلاثة وجوه. الأول عدم اعتبار الجزم في معنى لفظ الدعوة بحسب المتفاهم العرفي، قال لا يعتبر ذلك. و ثانيا بأصالة عدم الاشتراك، نشك في اعتبار الجزم عند الشك لما كان اشتراك الجزم في الدعوة من الأحكام الوزعية التوقيفية، إذا شككنا مقتضى الأصل عدم اعتباره. وأيضا استدل بإطلاق قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أن احكم بينهم بما أنزل الله، بدعوى أن الحكم يعني حكم القاضي بما أنزل الله لا يتوقف على جزم المدعي في دعواه، فإنه وإن ادعى ظنًا ولكن على القاضي أن يحكم بالبينات والأيمان، والمفروض ان فی ما اذا ادعى المدعی ظنن یمکن اقامت البینه و یمکن الحلف، یعنی هذا مبنائی هل یمکن الحلف ام لا و بنا على امکان الحلف. فقال بالاخره موازین القضاء حاصلتون و غیر متوقفتن على جزم المدعی فی دعواه و انما المعتبر فی مشروعیت القضاء امکان القضاء به موازین القضاء یعنی بالبینات بل ایمان. هذا فی اعتبار اصل الجزم، لكن هنا نقطه اخرى وهي ان الجزم هل يعتبر في القلب بان يكون المدعي في قلبه غير شاك جازما بما يدعيه او لا يعتبر هذا؟ انما المعتبر ابراز الدعوى جزما بصيغه الجزم. من هنا جاء في متن الشرايع و بعد عبائر الفقها اعتبار الجزم في الدعوة، جزم في صيغة الدعوة، اعتبار الجزم في صيغة الدعوة. ولكن أشكل على ذلك صاحب الجواهر حلاً ونقضاً، يعني كفاية الجزم في مجرد صيغة الدعوة و عدم اعتبار جزم فی القلب. هذا اشکل علیه صاحب الجواهر به وجهین حلن و نقضن. تفسیر این کرد بکنم که در اینجا خب کلام در اعتبار جزم در دعواست. مرحوم شهید قبلا هم عرض کردیم دو تا وجه استدلال کرده برای اینکه جزم، نه اینکه نظر خودشا، یعنی گفته استدل برای این اعتبار جزم در دعوا به دو وجه. یکی این که امکان یمین نیست برای مدعی بعد از نکول منکر. خب فرض کن که این آقایی که الان ادعا کرده ان جزمن به قولی اظن او اتوهم ان فلانا سرقه او غصب مالی مثلا، یا اظن ان لی على زید 20 دینارا، به صیغه لفظ اظن و اتوهم گفته. حالا فرض کنید که ایشون بینه نداشته، اگر بنا باشه دعواش شنیده بشه و یعنی نداشته باشه، قاضی وظیفش چیه؟ قسم بده به احلاف بکنه منکر. اگر منکرم قسم نخورد، علال قاعده بر اساس موازین قضا باید این قسم برگردد به کی؟ آقا مدعی عند نکول المنکر. خب این مدعی چگونه میتواند قسم بخورد در حالی که خودش علم چی آقا نداره؟ جایز نیست برای او این قسم. پس بنابراین چون ممکن نیست و جایز نیست که عند نکول المنکر مدعی قسم بخورد، پس این به اصطلاح امکان سماع دعوا هم چی آقا نیست. این شرطه، شرطی که جازم باشه تا قاضی بتواند دعوای او را سماع بکند. وقتی که سماع کرد، اگه بگیم جایز سماع، یعنی تمام آثار این سماع دعوا به چی بشه آقا؟ مترتب بشه. وقتی که نشد، امکان این نباشد، اینجا نمیتونه بگیم که این دعوا سماعش چیست آقا؟ جایزه. این استدلال اول. خب حالا این که جازم نیست و به جزم ادعا نکرده، اگر چنانچه بیینه داره، اشکالی است که مسالک بر این میکنه و جواب میده به این که انحکم بینهم به ما انزل الله، اطلاقش قابل تمسک. حالا نرسیدیم، ما در بحث قسمت عربی گفتیم دیگه که این اشکالیست که بر قائل به اعتبار جزم ارتفاع فرمودید وارد هست که خود صاحب مسالک اشکال رو کرده. الان فعلا عرض کردیم در مقام استدله هست، که یعنی اونی که قائل به اعتبار جزم شده است برای اینا استدلال کردن، قائلین به اعتبار جزم استدلال کردن. یک استدلالش اینه، ظاهرش هم خیلی سرراست دیگه، ولی روشنه که بالاخره یکی از آثار سماع دعوا اونه، این قابل انجام نیست. دلیل دوم ایشون است که بله اصلا در لفظ دعوا، این لفظ دعوا که مصدر هست، این اصلا وضعاً به حسب تبادل و انسباب و متفاهم عرفی عکس شده. چی آقا؟ جزم. این اگه کسی قول غیر جازم داشته باشد به صیغه اتفقم و یا از ام و یا اینکه ادنو، این اصلا لفظ دعوا وضعاً برای صادق چی آقا نیست، یعنی متبادر به ذهن نیست. دعوا لفظش این در اطلاق بلا قرینتن وقتی که گفته میشد لا ینسبق منه الا القول الجازم. اتوهم و از ام و از ام و از نو ازش متبادر چی آقا نیست. اینم وجه دوم. صاحب جواهر هم در استدلال با ایشون موافقت کرده. البته خود عبارت مسالک رو هم که من اینجا آوردم دیگه، دارد بعد از این که حرف صاحب شرایع رو آورده، صاحب مسالک عبارتش اینه، دارد وجه و مختاره المصنف، دارد الان در مقام توجیه قول صاحب شرایع هست. وجه و مختاره المصنف رحمه الله من اشتراط الجزم بالصيغه ان الدعوى يلزمها ان يتعقبها يمين المدعي او القضاء بالنكول. البته این او اینجا نمیواست باشه، یا اینجا این کسی که اینجا تایپ کرده اشتباه کرده، یا در خود متن شرایع اشتباه شده. جواهر مساله يتعقبها يمين المدعي والقضاء بالنكول میواست باشه. این لفظ او اینجا نمیدونم چرا چجوری شده اومده. بها ما غیر ممکنه این که نه نکول ممکنه و نه قضا. توجه فرمودی وقتی که نکول کرد، اون وقت این قاضی باید چیکار بکنه؟ قضاوت بکنه به همین نکول دیگه. بله قضا به این نکول باید بکنه که نمیشه، نمیشه. بله از آثار سماع دعوا اینه دیگه، که در واقع مدعی قسم بخوره عند نکول المنکر و حاکم هم بر اساس همین نکول و یمین مدعی چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه. بله اینا دو تا چیز جدایی نیستن، با هم دیگه. بله
چون نهایت مدعی قسم نمیخوره، که دلیل نمیشه که مدعی قسم نمیخوره.
نه کلام در این که الان قسم میخوره یا نمیخوره نیست. کلام این است که علاوه فرض این که قسم بخورد، باید این قاضی حکم بکنه. اولا قسم برای جایز نیست. سماع دعوا اونجایی است که فی نفسه مدعی بتواند قسم بخورد. اینه اونجایی که سماع دعوا رو قائل شدیم، اونجایی است که مدعی اگر بخواد قسم بخوره چی آقا؟ جایز باشد بر او. در حالی که اینجا اصلا جایز فی نفسه چی آقا؟ نمیتواند قسم بخورد، چون جازم نیست. بله به قول صاحب جواهر که کذب لازم میاد. حالا میگیم در دیل بعدی، چون کسی که جازم نیست قسم بخورد کذبه، هم دروغ هم گفته هم قسم دروغ هم خورده. بله و نمیتواند قسم بخورد.
اول دعوا هستش، اونایی که میگن جزم میتونه نداشته باشه، یعنی خب. این داره دارن میکنن که میتونه قسم
رو ایم نداره. اول دعوا هست بله، صاحب جواهر مثل صاحب جواهر هم این رو جزمن گفته که اگر کسی جازم نباشد قسم بخورد چی میشه؟ دروغه. خب بالاخره این توجیه دیگه،
قسم نمیخورد به اونجا که رسید میگه من قسم نمیخورد.
بله این رو دیگه تازه جواب دادیم که باز چیزای واضح رو تکرار بکنیم وقت همه ضایع میشه. کلام این است که سماع دعوا که مشروع شد، باید لوازمش هم مشروع باشه فی نفسه.
لوازم این اول دعوا همین شد که سماع دعوا وقتی مشروع شد بعینه هست، چیزای دیگه هست. کی گفته اصلا قسم واجب در اینجا؟
بله این از لوازم دعواست. اتفاق همه نصوص تواتر و همه فتاوا اینه که دعوایی که مشروع هست سه تا لازم داره. یکی اینکه به بیانه قاضی بر اساس این دعوا حکم میکنه، یکی اینکه اگر به اصطلاح مدعی بیانه نداشت منکر بتواند که قسم بخورد. یکی از خصوصیات دعوا هم که به اتفاق نص و فتوا ثابت هست این است که عند النکول منکر مدعی میتوند قسم بخورد و بر قاضی هم واجب هست که در اینجا بعد از قسم این شخص مدعی او چیکار بکنه؟ حکم بکنه. اینجا این خصوصیت سوم مترتب نمیشه، توجه فرمودی؟ و یعنی این که اولا خود این شخص مدعی جایز نیست بر او قسم بخوره، و ثانیا اگه قسمم خورد با توجه به اتوهم و از امایی که گفته از اون نوع برای قاضی هم جایز نیست که بر اساس این قسم او چیکار بکنه، آقا حکم صادر بکنه. این اشکال دیگه بعده. خب ولی صاحب جواهر بعد از اینکه این رو نقل کرده، ببینید عبارت جواهر رو موافقت کرده با ایشون در این توجیه، یه تعبیری فقط اضافه داره. بله، دارد که و کیف کان فلا بد من ایراد دعوا به صيغه الجزم التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه، که یعنی دعوا چیزی است که قاضی میتونه با این دعوا به این مدعی نسبت بده او رو، و فرض این است که او اتوهمو گفته، از اومو گفته، خب دیگه نمیتونه این مفاد این دعوا رو به شخص مدعی چیکار بکنه آقا؟ نسبت بده و استدلال بکنه و احتجاج بکنه، نمیشه. بعد دارد که کما عن الکافی و غنیه و الفلان و الفلان، تا اینکه دارد که بل فی الکفایه نسبت او الی الشهره. خب این یک نکته زیادی بود که تازه‌ای بود که در کلام صاحب جواهر بوده، در مسالک نبوده. ایشون این قول نسبت به شهرت هم چی آقا داد؟ و حین اذن فلو قال اظنو او اتوهمو، اتوهمو لم تسمع لان من لوازم الدعوا الصحيحه، همین استدلالی که عرض کردم، ببینید لان من لوازم الدعوا الصحيحه چی است آقا؟ امکان رد الیمین علی المدعی. این خصوصیت دعواست، دعوای مشروعه، اون دعوایی که قابلیت نداشته باشد که شما یمین منکر رو اندن نکول رد بکنی به مدعی، این دعوا دعوای مشروعی چی آقا؟ نیست. دعوای مشروع رو شارع برش این سه اثر رو مترتب کرده به اتفاق نص و فتوا،
ولی که کار به اونجا نکشه، مثلا بیانه داشته باشه، فلان خب. داشته باشه، قابلیت
باشه. حالا همون که آقا گفتن دیگه، عرض کردم حالا اشکال صاحب مسالک بعدن بیان میشه، و هم در همینجا آوردیم در بخش عربی هم عرض کردیم دیگه اشکال رو. و هو منتفع ولی القضاء بالنکول فیها مع یمین المدعی او عدمهی، یعنی که همچنین یعنی عدم امکان این قضاء به نکول هست. بابا منتفع کنا ایدن، این قضاء به نکول منتفیه. ضرورت عدم جواز تناول المدعی هنا مع عدم جزمه. تناول المدعی هنا یعنی که عنوان مدعی در صورتی که غیر جازم هست، عنوان مدعی اصلا اینجا هم شامل چی آقا؟ نمیشه که شما باید منکر قسم رو به کی رد بکنه؟ اگر قسم نخورد حاکم باید این قسم رو به کی رد بکنه؟ به مدعی دیگه. خب این آقا الان مدعی درش عقد شده جزم، فرض اینه، این مدعی نیست اصلا، تناول شامل نمیشه عنوان مدعی اینجا رو. بعد این رو باز دوباره استدلال میکنه، دلیل دومی که اشاره کردیم، ولعدم صدق الدعوا علیه عرفن. بعد این همون استدلال دیگه، حالا بگید که چند تعبیر میتونید در یک استدلال داشته باشید. یکی این که مثلا متبادر و منسبق از اطلاق لفظ دعوا قول جازم هست، قول غیر جازم به ذهن منسبق چی آقا؟ این عدم القرینه نمیشه. این یک تعبیره. تعبیر دیگه این است که صدق نمی کنه عرفن، صدق نمی کنه عرفن به همون عدم صحت حمل هست که در علم اصول باب علائم حقیقت گفتن یکیش تبادر هست، یکی صحت حمل. صحت حمل همین تعبیر صاحب جواهر الان چی داره؟ لعدم صدق دعوا علیه، یعنی لا یصح حمل الدعوا علی قول چی آقا؟ غیر جازم. بگید چی؟ اینجور قول القائل اظن او از عمو او اتبهمو هو دعوا. این دعوا هست، این هم درست نیست، چون صدقش اصلا عرفن نمی کنه. عرفن دعوا رو بر چنین قولی صادق چی آقا نمی دونن ایشون به این وجه. پس میتونید شما، ولی اون کلامی که در عبارت مسالک بود دارد ان المعهود من الدعوا هو القول الجازم، که انه این میخوره به همون تبادر. معهود یعنی المرتکز، المرتکز فی الذهن و المنسبق الی الذهن و المتبادر الی الذهن من سماع اطلاق لفظ دعوا چی آقا؟ القول الجازم. ایشون این تعبیر داره. بله دوتا استدلال یا هم برمیگرده، ولیکن هم که عرض کردم به صحت هم برمیگرده کلام سال جواهر. خب این استدلالشون. اما البته اگر عرف الان صدق قطعی داشت، ما شک داریم که در زمان، اگر شک کردیم، ما اینجا که شک نداریم، کسی شک نمیکنه، دعوا دعواست دیگه. حالا فرض این که کسی شک کرد که در زمان شارع همینه، اونجا اصالت عدم نقل، که اصالت عدم نقل از نظر ما حجت، نه به دلیل استصحاب قهقرایی که حجت نمیدونیم، بلکه به دلیل اصالت الظهور. امام راحل در مناهج الوصول بسیار نکته خوبی گفتن که من در غیر کلام ایشون ندیدم این مطلب رو، که ایشون گفت دلیل اصلی اصالت عدم نقل همون اصالت الظهوره، که عقلای عالم در اخذ به ظواهر فرقی نمی کنن که این کلام مال، فرقی نمی گذارن بین این که این کلام در کتابی باشه که عهد عتیق نوشته شده باشد 700 سال قبل، 1000 سال قبل یا الان، مادامی که خلاف این برایشون ثابت نشد، به همین مرتکز فعلی و متبادر فعلی از این لفظ چیکار میکنن؟ عقص میکنن. لا یفرقون بین این کتاب الان تعلیف شده باشد یا 500 سال قبل. بده اگر خلافش ثابت شده باشد که در اون زمان معنای دیگری داشت این لفظ، رفعیت میکنن از متبادر فعلی. اینا رو داشته باشید ها، سوال میکنید. بعضی از سوالها چون جالب هست، ریشه اصولی دارد، بنده اشاره میکنم همه اینها رو مرحمت بکنید، ثبت بکنید، بیارید در اون رساله که باید بنویسید. پس بنابراین در جایی که اگه شک کردیم که در زمان شارع آیا صدق میکند یا نه، اصالت عدم نقل هست و دلیلش هم همون اصالت ظهوره، یعنی توسعه نطاق چی آقا؟ اصالت ظهور به حسب سعه مصب سیره اغلا. بعدی نه استصاب قهقرایی که مشهور اصولیین به این استدلال کردن، ایشون اون رو قبول نداره، رد کرده. ما هم که در بحث استصاب گفتیم که این اصلا رکنش مختله، بعد استصاب قهقرایی. بعد خب اما استاد صاحب شرایط، چون همین اعتبار جزم فی دعوا در متن شرایط هم اومد دیگه، صاحب مسالک ناظر به کی بود آقا؟ صاحب شرایط بوده که گفته که وجه قول مصنف اینه دیگه. ابن نما استاد همون محقق هست، ایشون مخالفت کرده. چطور مخالفت کرده؟ گفت دعوا دو قسمه، یکی دعوای توهمه هست، یکی غیر دعوای توهمه. دعوای توهمه که همین در عبارت اومده اتوهمو، در ریاض هم در این بحث نگاه بکنید، ایشون هم لفظ توهمه رو به همین اتوهمو تفسیر کرده. توجه فرمودید؟ گفته ای قوله اتوهمو ان فلانن سرقه، استفاده فرمودید. دعوای توهمه یعنی در مواردی که به کسی اتهام بزنن به ظن و خرس و گمان، این میشه مقصود از دعوای توهمه. در این جایشون گفت که جزم لازم نیست، دایت و بل جزم یجب علی القاضی از سما، ولی در غیر این نه جزم معتبره. حالا چرا گفته این رو؟ چون نص خاص داریم، به اون نص خاص خودش در لفظ نیاورده، ولی دیگران فقهای بعدی اون نص خاص آوردن، صاحب جواهر آورده. باید بعداً میرسه که ببینیم مثلا اون نص خاص این رو دلالت داره، میتونه اثبات بکنه یا خیر. ایشون چی تفسیری داده؟ و لکن صاحب مسالک به خود ابن نما اشکال کرده، گفته نه این هم درست نیست که بعد این تفصیل بذاریم، برای اینکه اطلاق، اولا اطلاق ان احکم بینهم بما انزل الله مطلق مواردی که به اصطلاح ولو به صيغه از نو و اتبع همو هم حتی به اصطلاح این شخص مدعی ادعا بکند، اطلاق این آیه میگیره. حالا چرا میگیره؟ گفت بخاطر اینکه خب او گفته از نو و اتبع همو مثلا اینطور گفته، اما قاضی میخواد به چی حکم بکنه؟ به بینات. حالا بینات داشته باشه، خب قاضی الان به چی حکم کرده؟ به بینات حکم کرده. چطور ما نمیتونیم بشنویم یشترتو؟ نه، پس لاقل بگید اونجایی که قاضی بتواند بر اساس موازین قضا حکم بکند، اینجا دیگه اعتبار جزم رو باید نمیتونیم قبول بکنیم که جزم فی دعوا شرطه. او میخواد به بینات حکم بکنه. بله، اطلاق انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که حالا این رو من دارم اضافه میکنم، ایشون به اطلاق آیه تمسک کرده و ان احکم بینهم بما انزل الله. این بما انزل الله الان با بینه چی میشه آقا؟ ثابت میشه. ما میخوام در تایید ایشون این نبوی مشهور رو هم بیاریم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب افرس که الان به یمین اصلا نوبت نرسیده، بینه داشته این آقا، توجه فرمودید؟ اقضی بالبینات دیگه. این هست دلیل اول ایشون. دلیل دوم ایشون چی هست آقا؟ دلیل دوم ایشون این است که اصلا چی گفته که در عنوان دعوا، در لفظ دعوا جزم اخذ شده؟ نه، یه نفری هم واقعا اتهام هم بزنه فردی رو تو دادگاه شکایت بکنه، میگن فلانان ادعا کرده، ادعا جزمی داریم، ادعای غیر جزم لازم نیست در عنوان لفظ دعوا. کی گفته اصلا متبادر از لفظ دعوا جزم هست؟ اینو قبول نداریم، انکار کردین رو. و دیگه اینکه گفته که اصلا عدم اشتراطه، فوقش اگه شک کردیم که جزم شرط است در سماع دعوا یا نه، چون این شرایط شرایط احکام توقیفیه، عقلایی و عقلی که نیست، شارع باید بگه چی شرطه چی شرط نیست. خب اصل این است که هرگاه حجت شرعی بر اشتراط قائم نشده باشد، الشک فی الاشتراط یسابق عدم الاشتراط. التفات فرمودی؟ اصلا کلن احکام توقیفیه این قاعده کلیست، الشک فی ثبوت ای حکم توقیفیه، این قاعده داشته باشید در تمام احکام توقیفیه، هم از عبادی بفرمایید معاملی وضعی تکلیفی جاریه، الشک فی ای حکم توقیفیه یسابق عدمه. چرا؟ برای اینکه اثبات هر حکم توقیفی نیاز به چی داره آقا؟ احراز دارد به قیام بینه، قیام حجت شرعی، قیام حجت شرعی ولو خبر ثقه باشد. التفات فرمودی تا اینجا. اما امروز یک نکته‌ای که از حکم امیرالمؤمنین روز شنبه قرار داشتیم عرض بکنیم، این نکته است که در ادامه اون حکمتی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود، اعداء ما سالم الناس، یعنی اولیاء الله کیانند؟ در وصف اولیاء الله حضرت دارد که اینجا صفاتی رو برشمرده، خصائصی رو، ممیزاتی رو، نشانهایی رو، یکی از اونها فرمود این در این حکمت نهج البلاغه که داشتیم میخوندیم، فرمود اعداء و ما سالم الناس، آنان دشمن آن چرا هستند که عموم مردم با آن خو گرفته اند، دشمن هستند. چطور دشمن هستند؟ مثلا لعب و لهو و انواع بالاخره بازی ها و یه توپ رو وسط انداختن و هزار نفر دنبالش دویدن و بعد انواع مجالس ارکستر و لهو و خوشگذرانی و انواع مجالسی که زن و مرد اجنبی با هم بزک کرده مخلوط و در یک مجلس و انواع این سرگرمی های شبهناک و محرم که مردم باش خو گرفته اند. اولیاء خدا کسانی هستن که با اینا چی هستن آقا؟ دشمنند که در این غنا بعضی موقع یا بعضی از این لهو و لعب ها طوری میشد که شخص آنچنان باش خو گرفته، التفات بفرمایید، که حتی برای توجیه کار خودش متوسل به مرجع تقلید و صاحب فتوا میشد که به گونه ای سوال رو مطرح بکند که این مرجع تقلید یک جوازی برای او چیکار بکن آقا صادق. در روایت هست که شخصی به نام عباسی، روایت معتبریه، دارد که من در کتاب سطر نظر آوردم این روایت رو، دارد که راوی اومد از امام رضا علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله، عباسی از شما اینجور روایت کرده نقل کرده که شما انک ترخص فی الغنا، تو در غنا با آلات موسیقی فرقش اینه که غنا فقط خوندن آوازه دیگه، آلات موسیقی در کار چی آقا نیست، انک ترخص فی الغنا، شما در غنا ترخیص دادی. حضرت فرمود که کذب الزندیق، این همین درس، این زندیق دروغ گفته. سألنی عن حکم الغنا فقلت له، من اینجور بهش گفتم، اذا ميز الله بين الحق والباطل هل غنا في ايهما، اگر بنا باشد که در همین دنیا روزی خدای تعالی بین حق و باطل مرزبندی کند، یک طرف حق یک طرف باطل، بهش گفتم که، حضرت فرمود بهش گفتم که غنا کدوم طرف واقع میشه، خودش به من جواب داد فی الباطل. بعد بهش گفتم که فاذن حکم تعالی نفسک، این سوال جواب من رو اومده پخش کرده که بله من رفتم استفتا کردم، حضرت فرمود که غنا جایزه. بعد حضرت استدلال کرد به قوله تعالی و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، بعد فرمود که ادامه آیه اینه که اگر بنا بود که ما لاعبین خلق میکردیم خودمون لعب رو تجویز میکردیم. توجه فرمودید در ادامه آیه اینه. و این چرا اینجور توجیه کرده بود اون آقا؟ چون بالاخره به کثرت خوب و انس گرفتن به یک حرام، به یک عمل که برای سعادت انسان مضر است و اولیاء خدا از آن بیزار، و بیزاری امام رضا علیه السلام در حدی بود که تا اولین بار که این حرف رو شنید فرمود کذب الزندیق، آدم بده عصبانی بشه این حرف رو بزنه دیگه. جواب دو جوره، یه موقع است که طرف اونقدر عصبانی میشه که اما اول چنین تعبیری دارد، این معلومه که خیلی این کار در نزد حضرت مبغوض بود و دشمن داشت. اعدا و ما سلمو، مثل برخورد یک دشمن رو بهشون کرد. کذب الزندیق، هم نسبت کذب و هم نسبت چی آقا؟ زندیق بودن. آقایون فضلا، شما تک تکتون مسئول هستید. امروز کسی در تریبون مجلس جمهوری اسلامی بیاد بگد اگر امام رضا هم بود شاید پای این ارکستر ها می نشست. آبروی شهید مطهری رو بردید شما، خلف ناصالح هستید با چنین لفظی که حتی پای امام معصوم رو هم برای مطامع خودتون و جناهی خودتون و وسط میکشید. بله فرمود امیر المؤمنین اعداء ما سالم الناس، یعنی دشمن هستند اولیاء خدا با آنچه از قبائح و شنائعی که عموم مردم با او چی آقا خوب گرفتن. به یکی از ائمه جمعه یه روزی گفتم آقا شما چرا این روایت عمرو بن شمر رو در تریبون نماز جمعه خوندید که بله سلمان هم صورت فاطمه زهرا رو دیده، فلذا کی گفته که نمیشه به صورت زن نگاه کرد؟ آقا این روایت مگه شما مراجعه نکردید؟ بهش گفتم این روایت ضعیفه، عمرو بن شم دست فی کتاب جعفی سندش اینه، به قول آقای خویی اگر یک زن با غیرتی باشه اجازه نمیده یه مرد اجنبی ذل بده تو صورتش نگاه بکنه. یک روایت ضعیفه رو شما آوردید در تریبون نماز جمعه، بعد میگه اسلام میگوید که نگاه کردن به صورت زن نامحرم اشکال نداره، و اینو گفته آورد اینجا خوندید. خدا رو به محمد و آلش علیهم السلام قسم میدیم که ما رو پیرو واقعی علی ابن ابی طالب قرار بدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.